از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه.
ایران بانان.
علاءالدین ابوالمنظر عطاملک ابن بهاءالدین محمد جوینی، معروف به عطاملک جوینی، جوین فرهنگی.
ایران بانان. ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
علاءالدین عطاملک ابن بهاءالدین محمد جوینی از خاندان بزرگ جوینی بود. مردانی از این خاندان، خاصه عطاملک و برادرش شمس‌الدین، در زمان امرای مغول و ایلخانان در دستگاه آنها به خدمت دیوانی مشغول بودند و مقام‌های مهمی داشتند. شماری از علما و فضلا و شعرا و بزرگان به خاندان جوینی، به ویژه عطاملک و شمس‌الدین توجه داشتند. به نام ایشان دست به تألیفاتی زدند. از جمله آنها خواجه نصیرالدین طوسی است. عطاملک به سال 623 هجری قمری در جوین زاده شد و از اوایل جوانی به کار دیوانی اشتغال داشت. نزدیک به 15 سال دبیر خاص امیر ارغون آقا، حاکم مغول در شهرهای ایران، گرجستان، آسیای صغیر و جزو آن بود. عطاملک در خدمت همین امیر به قراقروم، پایتخت مغول، سفر کرد. به هنگام آمدن هولاکو به ایران از دبیران خاص وی گردید و سپس از جانب هولاکو و پسرانش آباقا و احمد تگودار حدود 24 سال حاکم بغداد و سراسر عراق عرب شد و در اواخر عمر گرفتار توطئه مجدالملک یزدی گردید و زیانهای مالی و جانی بسیار بر او رسید. اما خود مجدالملک نیز مورد غضب ایلخان قرار گرفت و سرانجام کشته شد. در باب چگونگی مرگش می نویسند که در سال 681 ارغون ابن آباق از خراسان به سمت بغداد متوجه شد. چون به بغداد رسید، گفت بقایایی که بر علاءالدین است و در زمان پدرم بوده طلب دارم. متعلقان علاءالدین را گرفت و مؤاخذه و مطالبه نمود و نجم‌الدین اصغر را که نایب و پیشکار علاءالدین در بغداد بود و به تازگی وفات کرده بود فرمان داد تا از خاک بیرون آورند و در راه بیندازند. چون آن خبر به علاءالدین رسید، از شدت تغییر و تعلم سردردی سخت گرفت و در چهارم ذی‌الحجه 681 هجری قمری در مغان یا اران درگذشت. عطاملک جوینی تا پایان دوره هولاکو در حکومت بغداد برقرار بود و بعد از وفات هولاکو در 19 ربیع‌الآخر سال 663 و جلوس پسرش آباقا در 3 رمضان همان سال، آباقا وزارت را همچنان بر قاعده سابق به شمس‌الدین محمد قزوینی ارزانی داشت و ممالک بغداد و فارس را به سنجاق از عمرای بزرگ مغول داد و علاءالدین عطا ملک را در بغداد به نیابت امیر سنجاق آقا نصب کرد. عطا ملک حاکمی عادل و امیری دانشمند و با فرهنگ بود و در دوران حکومت خود بر عراق عرب و خوزستان به ترمیم خرابی‌ها و ویرانی‌های بیگانگان پرداخت و به کمک برادرش شمس‌الدین بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم مهنت زده عهد خود مرهم گذاشت. در اواخر سلطنت آباقا این خانواده نجیب مبتلا به بلای سعایت و سخنچینی مجد الملک یزدی شدند و به زودی حاکمان ایشان جمیعاً در سر آن کار تباه شدند. اکثر آن خانواده عرصه تیغ مغول گردیدند و مجد الملک خود نیز در این کار سر بداد.
دکتر عباس قنبری ادیبی، استاد ادبیات و فرهنگ مردم، درود بر شما. استاد قنبری ادیبی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، من از نظری منم از اینکه شما این وقت رو اختصاص دادید سپاسگزارم.
متشکرم. دو رویکرد متفاوت پیرامون او وجود داره. یک رویکردی که قائل به این هستش که او یک شخصیت پرمماشاتی هست و آمد در یک درباری شروع به خدمت کرد که شاید الان اگر بخوایم به اون برهه تاریخی نگاه کنیم، اون دربار با رویکرد مثبتی نبوده در تاریخ ما. از سوی دیگر عده‌ای هم معتقدند که نه، او یک دبیر بود و اتفاقا در جای خودش قرار داشت و از هوشمندی بود که در یک موقعیت و یک بزنگاه تاریخی این تصمیم رو گرفت. شما فعالیت‌های عطاملک جوینی در دربار مغولان رو چطور تحلیل می‌کنید؟
خیلی متشکرم، بسیار پرسش خوب و توضیح عالی و عالمانه حضرت علی فرمودید. من سپاسگزارم. همونطور که حضرت علی اشاره فرمودید، حمله مغول و حضور مغولان در ایران به عنوان فاتحان کشورگشایی که نه تنها در ایران، در خیلی از نقاط جهان به دنبال کشورگشایی بودند و تحمیل فرهنگ خودشون، در کشور ریشه‌دار و صاحب تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران تا حدودی میشه گفت که به همت همین شخصیت‌های برجسته مثل عطاملک جوینی، برادر ایشون و بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان اون زمان، رقم به نفع فرهنگ ایران، آیین‌ها، سنت‌ها، باورها و مفاهیم حوزه ایران شناسی ما رقم خورد. علتش هم این بود که این دانشمندان از یک سو می دانستن که مغول به این راحتی از کشور ما بیرون نخواهد رفت، از سوی دیگر اون ویژگی که چنگیزیان و جانشینان اونها در کشور ایجاد کردن، با هنر ایران و با تأثیر پذیری از فرهنگ ریشه‌دار ایرانی روز به روز نرمتر، ملایمتر و مثبت‌تر شد، به گونه‌ای که شما می‌بینید در دوره‌های تیموری ما حتی مسجد گوهرشاد ساخته میشه، در فعالیت‌های فرهنگی شکل می‌گیره، یا حتی شاهنامه بایسون خود میرزا پدید میاد. خب طبیعتاً در قرن هفتم عطاملک جوینی و شخصیت‌های مثل ایشون با هوشمندی در مصدر این امور قرار میگیرن و امیران مغول رو به سمتی هدایت میکنن، ضمن اینکه گاهگاهی اون نیش قلم خودشون رو در فجایع مغول میزنن و مشخص میکنن و موضع خیلی شفاف خودشون رو با استفاده از واژگان، با استفاده از جمله ها و تعریض ها، کنایه ها، استعاره ها بیان میکنن، از طرفی هم سعی میکنن که اون حقانیت فرهنگ ایرانی رو در کتاب های خودشون بیارن. شما نمونه همین تاریخ عطاملک جوینی، عملا آداب و رسوم فرهنگ ایرانی و همچنین آداب و رسوم فرهنگ مغولی در اون میاد و این تفاوت ها و تضاد ها در نوع فرهنگ ها، مثلا به مسئله ازدواج، به مسئله سیمای زن در خانواده، سیمای زن در مناسبات اجتماعی، همچنین دیوان سالاری و امور اداری یا به تعبیر امروزی ها نویسندگی و کارهای دبیرخانه‌ای خودش رو نشون میده و تأثیر پذیری هایی که مغول از چنین شخصیت هایی داشتن، به تعبیر خوب حضرت علی در آغاز کلام، نوعی هدایت هوشمندانه بود که شخصیت هایی مثل آقای عطاملک جوینی به کار بستن تا ایران ما در حوزه تاریخ و فرهنگ ویران نشود. فکر میکنم کسایی که تاریخ جوینی رو مطالعه کردن میدانن که خود روی کرد مغول ها به مرور زمان به سمت پذیرش قانون، پذیرش فرهنگ دینی، فرهنگ اسلامی و همچنین مناسبات اجتماعی ایرانی متمایل شد، به گونه‌ای که شما میبینید مثلا در قانون ارث، در قانون ازدواج و خیلی مسائل دیگه به مرور زمان مغول ها تابع فرهنگ ایران میشن. اگرچه حضور اونها و حمله اونها یکی از ویرانگرانه ترین حمله های تاریخ بشری است، اما حضور اونها بعداً به نفع فرهنگ ایرانی رقم میخورد و کارهای انجام میدن که اون میشه گفت ویرانگری ها رو جبران میکنه تا حدودی. و از این خصوص ما باید به نقش شخصیت های مثل بونت مشکان، مثل عطاملک جوینی و خیلی از شخصیت های اون عصر هم باید پی ببریم. اگرچه خب طبیعی هستش گاهی اوقات این نویسنده ها در یک سری معذورها و محدودیت های اداری اجتماعی بودن که ما باید با زبان اون روز دربارشون قضاوت بکنیم و طبیعتا هم من فکر میکنم کارهایی که انجام شده و نگارشی که در تاریخ جهانگشا اتفاق افتاده این رو نشان میده که به مرور زمان بعد از حمله مغولها و ترک های خارج از ایران به سمت ایران این اتفاق میفته که ما به عادتها و رسوم ایرانی خودمون برمیگردیم، باورها و عقایدمون رو به اونها نشان میدیم و اونها رو بین یک دوراهی میشه گفت که خوب و بد قرار میدیم، به گونه ای که در انتهای کار صداقت سخن این نویسندگان و انصافی که در تاریخ نگاری به کار بردن و همچنین گوشتر کردن مسائل مهم انسانی سبب میشه که مغول ها هم به نفع صاحبان قلم گام بردارن و به نفع عمومی مردم ایران کارهای مثبتی رو انجام بدن.
درود بر شما و این توضیح بسیار خوبی که ارائه کردید برای شنوندگانم. فکر میکنم اصلا این یک منشی بوده در تاریخ ایرانیان که اقوام مهاجم رو با تدبیر و تدبر خودشون در اون فرهنگ قالب خودشون هضم میکردن، به نوعی مناسب سازی میکردن فرهنگ خودشون رو. کاری که شاید عطاملک انجام داد هم گونه ای از همین دست بود و اتفاقا در بزنگاه مهمی از تاریخ سیاسی و ادبی ایران تصمیم بزرگی گرفت و تأثیر خودش رو هم گذاشت. درود برای شما، به خاطر این توضیح خوبتون ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
علامه محمد قزوینی در طی دو ماموریت به لندن و پس از آشنایی با پروفسور ادوارد براون که علاقه خاصی به ادبیات ایران داشت، دست به تصحیح و انتشار جهانگشای جوینی زد. از آنجا که کاملترین نسخه خطی این کتاب در کتابخانه ملی پاریس بود، در سال 1324 هجری قمری به پاریس رفت و از این تاریخ کار تصحیح جهانگشای جوینی را آغاز کرد. تاریخ کتابت نسخه خطی مرجع او سال 689 هجری قمری است. بر اساس منابع تاریخی، خاندان جوینی مشاغل آبا و اجدادی خود را به کفایت بر عهده می گرفتند. این خاندان از سلسله مردان برجسته‌ای تشکیل می شوند که برای 3 تا 4 نسل به عنوان شخصیت‌هایی شناخته شده در خدمت سازمان‌های دیوانی ایران قرار داشتند و به دور از دغدغه‌های حکومتگران که غالباً نیز غیر ایرانی بودند، مسئولیت‌های خود را انجام می‌دادند. خاندان جوینی به حقیقت نمونه‌ای از قشر اجتماعی خاص دیوانی ایران بودند که در عرصه روزگار و تاریخ ایران نامی ماندگار از خود بر جای نهادند. آنها نقش پر اهمیتی در حیات دیوانی ایران، آن هم در بحرانی ترین روزگاران حیات اجتماعی ایران داشتند. پایداری و استقامت مستمر آنها در برابر زورگویی ها و خشونت های قوم جاهل و ویرانگری نظیر مغولان دارای اهمیت و شایسته توجه است. قرن 7 هجری شاهد یکی از فتنه های جانگزا و ویرانگر جهان بشریت، یعنی فتنه مغول بود. در اوایل همین قرن بود که چنگیز مؤسس دولت مغول ظهور کرد. در سال 602 چنگیز به خانی رسید و با سلطان محمد خوارزمشاه مجاور شد. در این هنگام حادثه ی قتل بازرگانان مغول اتفاق افتاد و این امر بهانه‌ای به دست چنگیز داد که به قصد انتقام به خوارزم لشکر کشد و در عرض چند سال قسمت بزرگی از خوارزم، خراسان و عراق را به دست آورد و مردمان آن بلاد را قتل عام کند و بسیاری از مردم بیگناه را بکشد. چون خبر کشته شدن بازرگانان مغول به چنگیز رسید، سفیری پیش سلطان فرستاد و از او خواست قایرخان را که مرتکب چنین رفتار نابهنجاری شده به وی بسپارد. خوارزمشاه مغرور به جای آنکه قایرخان را به چنگیز خان بسپارد و یا او را تنبیه کند و به این وسیله از فتنه مغول جلوگیری کند، فرستاده چنگیز را کشت و با این رفتار بیخردانه خود گناهی نابخشودنی در تاریخ ایران مرتکب شد که همان هجوم سیلاسای مغول به خاک ایران بود. بر اثر حمله چنگیز و جانشینانش به ایران و سایر کشورهای آسیا، زیانهای مادی و معنوی بسیاری به این کشورها رسید. فرهنگ پربار ایران صدمات سختی خورد. دانشمندان و شاعران از عرصه دانش و هنر باز ماندند. در روزگار مغول، طبع کنجکاو انسانها و علاقه به کسب خبر و آگاهی از جریان وقایع باعث شد که فن تاریخ نگاری رشد بیشتری یابد. در عصر مغول، مورخان بزرگی با آثار مهم در زمینه تاریخ پا به عرصه وجود گذاشتند که در این میان جهانگشای جوینی که پیشتر از آنها تألیف شده تقدم دارد و در باب مغول تنها مأخذ معتبر به شمار می آید. خانواده صاحب دیوانیان یکی از قدیمی ترین و مشهورترین خانواده های نجیب ایران بودند که در دولت های سلجوقیان و خوارزمشاهیان و نیز مغولان همواره مستر خدمات عمده و مشاغل عالیه بودند و غالبا وظیفه صاحب دیوانی را بر عهده داشتند. منظور از وظیفه صاحب دیوانی اداره نمودن امور مالیه و عایدات مملکت بود که تقریبا معادل بود با وظیفه مستوفی الممالک در ایران. بیشتر افراد این خانواده معروفند به صاحب دیوان، هرچند شغل بعضی از آنها مانند شمس الدین محمد جوینی منحصر به صاحب دیوانی نبود. خاندان جوینی یاد و نامی نیک و آثار آبادانی از خود بر جای گذاشتند و عطا ملک جوینی به همراه برادر خردمندش خواجه شمس الدین نام خود را بر تارک قله رفیع فرهنگ و ادب ایران زمین به گونه ای جاودانی ثبت نمودند. غلامعلی حداد عادل.
مقدمتاً عرض می‌کنم که در تاریخ ایران دوران‌های طوفانی و سختی پیش آمده که موجودیت و اصل ایران رو تهدید می‌کرده. یکی از سخت‌ترین این طوفان‌ها و شاید به حق قطعاً سخت‌ترین اونها حمله مغول به ایران بوده. در آن دوران بسیار خوفناک و ویرانگر، حمله ویرانگر، مردان بزرگی در ایران پدید آمدند که این هجوم سرکش مغولان رو با تدبیر و سخت کوشی و با فضل و دانش خودشون مهار کردند. یکی از اینها خواجه نصیرالدین طوسی است، دیگری خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی است و یکی هم همین علاءالدین و شمس الدین. این دو برادر در مهار مغولان و حفظ ایران نقش بزرگی داشتند و مخصوصا عطا ملک جوینی یک سال پس از سقوط بغداد از طرف هولاکو حاکم بغداد شد و سالهای طولانی این شهر بزرگ رو که در حمله مغول خسارت دیده بود دوباره آباد کرد و بهتر از گذشته کرد و مجد و عظمت بغداد رو به اون شهر برگردوند. عطاملک جوینی به چند صفت معروف شده: مدیریت، اهل آباد کردن کشور، ساختن امارت و حفظ مردم، حفظ جامعه و در این حال فاضل بودن، مورخ بودن، اهل ادب بودن و اهل شعر بودن. و برادر او شمس الدین هم که وزیر و صدر اعظم هولاکو بوده به همین صفات شناخته شده. این دانشمندان بزرگ مثل خواجه رشیدالدین فضل الله و خاندان جوینی، اینها عموماً پاداش بسیار سختی از مغولان دریافت کردند. یعنی مغولان در اثر بدگویی حسودان قدر اینها رو ندانستند، شمس الدین برادر عطاملک رو کشتند و خود عطاملک رو آزار دادند، زندان کردند، اموالش رو مصادره کردند و آبروی او رو بردند. ولی این زجر و آزارها از اهمیت خدمات اونها نکاست و اینها توانستند در آن دورانهای سخت حفظ کنند کشور رو و جان مردم رو. یک نکته هم گفتنی است که منطقه جوبین منطقه مرزخیزی است، منطقه دانش پروری است. من اشاره کنم که در جلد 11 دانشنامه جهان اسلام هم درباره جوبین مقاله آمده، جایگاه تاریخی و جغرافیایی جوبین مقاله خاص دارد، هم خاندان جوبینی مقاله خاص دارد که این خاندان شامل علاءالدین عطاملک و شمس الدین می شود و فرزندان اونها شرح حالشان در این مقاله آمده. غیر از خاندان جوبینی عطاملک و شمس الدین، دو شخصیت دیگر هم از جوبین در این جلد 11 مقاله دارند، یکی عبدالله ابن یوسف جوبینی و دیگری عبدالملک جوبینی. و مقاله خاندان جوبینی رو استاد دانشمند آقای دکتر هاشم رجبزاده که ساکن ژاپن هستند و متخصص تاریخ این خانان هستند برای این جلد نوشتند. و در کتاب دیگری، در دانشنامه دیگری که دانشنامه زبان و ادب فارسی است و در فرهنگستان تألیف شده، در جلد 7 باز مقاله عطاملک جوینی است که آقای دکتر سید صادق سجادی نوشتند. اینها منابع خوبی است برای اهل تحقیق و اهل فضل منطقه جوین که اگر بخواهند مقالاتی جمع و جور و مختصر راجع به این خاندان بخوانند به این کتاب ها مراجعه کنند. و در ذیل این مقالات منابع مفصل تاریخی و اصیل که شرح حال عطاملک و شمس الدین و خاندان جوینی در آنها آمده ذکر شده.
عطاملک هرگاه با مخالفتی از جانب یکی از کارگزاران مغول در حوزه حکومتی خود روبرو می شد، بی محابا او را عزل می کرد. وی دیوان انشا را به نحوی بازسازی کرد که از آن پس نامه ها دیگر نه به عربی بلکه بیشتر به فارسی و گاه به مغولی نوشته می شد. عطاملک در اعتبار بخشیدن به پایگاه‌های اسلامی کوشش فراوانی به کار برد. عمده‌ترین این پایگاه‌ها در نجف بود. او دستور داد نهری منشعب از فرات احداث کردند که کوفه و نجف را مشروب می‌کرد. آب این نهر در سال 672 هجری قمری به نجف رسید. در سال 666 هجری قمری کاروانسرایی در نجف نزدیک آرامگاه امام علی علیه السلام بنا کرد تا زائرین در آن ساکن شوند. او در آبادانی بغداد نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرد. وی برای رونق بازرگانی و تجارت امر به ضرب سکه مسی داد و توانست با این اقدام کار داد و ستد را آسان‌تر گرداند. در خراسان دستور داد دارالشفایی ساختند. همچنین برای اولین بار پس از ایجاد حکومت مغولی در ایران اقدام به برقراری مجدد مراسم